شنوندگان و همراهان همیشگی صدای استرالیا سلام عرض می کنم و امیدوارم که ایام خوب و خوشی داشته باشید. همونطور که احتمالا در جریان هستین، امروز یک شنبه 26 ژانویه مصادف هست با روز ملی استرالیا و به همین مناسبت سراغ جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن رفتیم تا در این خصوص اطلاعات بیشتری از ایشون کسب بکنیم. جناب کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود خدمت آقای عدالت عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رسانه صدای استرالیا.
خیلی ممنونم. جناب کاظمی، فکر کنم برای شروع بد نباشه که به طور کلی در خصوص روز ملی استرالیا و تاریخچه اون برای ما یه مقدار توضیح بدیم.
بله حتما. همونطور که خودتونم اشاره کردین، روز ملی استرالیا روزیه که در 26 ژانویه تعطیل رسمی توی استرالیا. این روز در حقیقت میان یاد و خاطره ورود اولین دسته مهاجرا به استرالیا رو در پورت جکسون که توسط کاپتان آرتور فیلیپ انجام شده رو گرامی می‌دارن. حالا اگه ذره به عقب بخوایم برگردیم، در سال 1787 بود که انگلیس تصمیم گرفت بیاد یک تشکیلات سازمان یافته در محل نیوساوت‌ولز کنونی در استرالیا ایجاد بکنه. کاپتان فیلیپ هم از انگلستان خارج میشه و در بعد از 9 ماه سفر دریایی در تاریخ 26 ژانویه 1788 به اتفاق همراهان خودش که نزدیک 1000 نفر بودند، که جالبه بدونیم که 70% بیش از 70% این جمعیت هم تبهکارا بودند، وارد پورت جکسون واقع در نیوساوت‌ولز کنونی میشه که این تقریبا 18 سال بعد از کشف سرزمین استرالیا توسط کاپتان کوک بوده. کاپتان آرتور به سمت فرماندار نیوساوت‌ولز برگزیده میشه و پرچم بریتانیا رو بالا میبره. انتقال مجرمان هم همچنان بعد از این تاریخ تا تقریبا سال 1840 ادامه داشته. نکته جالبی که مورخان بهش اشاره میکنن اینه که پیشبینی میکنن و برآورد میکنن که در اون زمان تعداد ابورجینال ها، یعنی بومیان استرالیا، که زمانی که آرتور فیلیپ وارد استرالیا میشه در حدود 1 میلیون نفر بوده. بعدها در تمامی ایالت استرالیا، در حقیقت میشه گفت از سال 1935 تا کنون، این روز رو 26 ژانویه گرامی میدارن و در سراسر کشور جشن میگیرن، مراسم ویژه‌ای برگزار میکنن و اگر 26 ژانویه همزمان با تعطیلات آخر هفته شنبه یک شنبه باشه، دقیقا اتفاقی که امسال افتاده، این جشن رو به روز بعدش یعنی دوشنبه موکول میکنن. این روزم برای مهاجرا روز مهمیه چون خیلی از جشن سیتیزنشیپ و سوگن سیتیزنشیپ در این روز اتفاق میفته.
بله، خیلی ممنون توضیحاتتون. همونطور که فهمیدین، معمولا روز ملی استرالیا همزمان هم است با روز شهروندی خیلی از مهاجرا. یعنی خصوصا توضیح بفرمایید، بگین که اصولا کسانی که شهروند استرالیا هستن چه مزایا، حقوق و همچنین چه مسئولیت هایی دارند؟
بله حتما. گرفتن شهروندی استرالیا با خودش یک سری مزایا و حقوق شهروندی میاره و مسلما یک سری مسئولیت ها. از جمله مزایای شهروندی استرالیا میشه گفت به این که شخص میتونه درخواست کار در بخشای دولتی استرالیا و به خصوص دیفنس، یعنی نیروی دفاع استرالیا بده، که اگر تابعیت استرالیا نداشته باشه این کار رو نمیتونه بکنه. رأی دادن توی تمامی انتخابات شامل انتخابات فدرال، ایالتی، منطقه‌ای، رفراندوم ها، همه پرسی ها، این هم یکی دیگه از مزایاشه. راهیابی به پارلمان استرالیا از طریق انتخابات اگر شخص واجد شرایط باشه. و یکی دیگه از مزایاش که شاید بشه گفت خیلی از مهاجرا با اون آشنایی دارن، درخواست پاسپورت یا گذرنامه استرالیا که مسلما در پی اون میتونن ورود و خروج آزادانه به استرالیا داشته باشن و به خیلی از کشورهای دیگه بدون ویزا. همچنین دریافت کمک از مقامات دولت استرالیا در خارج از کشور، ثبت فرزندان متولد در خارج از کشور به عنوان تبع استرالیا بر اساس نسب و عدم نیاز به پرداخت شهریه دانشگاه در زمان تحصیل. که حالا در مورد این بعد یه نکته رو اشاره بکنیم، اینی که هزینه تحصیل در دانشگاه رایگان نمیشه، صرفا شخص پرداخت شهریهش به تعویق میفته. در حقیقت شهریه دانشگاه بعد از تمام شدن تحصیلات و اشتغال به کار به صورت اقصا در شخص گرفته میشه. و در نهایت هم امکان سکونت در خارج از استرالیا به صورت نامحدود بدون این که بخواد نگران از دست دادن حق شهروندی باشه. اینها جزء مزایای شهروندی استرالیا است. ولی خب هر کسی که شهروند استرالیا میشه یک سری مسئولیت هایی هم خواهد داشت که ملزم به رعایت اونها هست. از جمله اینها میشه گفت پیروی از قانون استرالیا، رأی دادن در تمامی انتخابات و همه پرسیا که اجباری هست، و همچنین عضویت هیئت منصفه در جوری در دادگاه ها در صورت فراخوان دولت از جمله مسئولیت های شخص هست وقتی که شهروندی استرالیا میگیره.
بله ممنونم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب اصلا اصولا شرایط عقد شهروندی استرالیا چی هست و فرد متقاضی چه کارهایی باید انجام بده؟
بله، جزء شرایط عقد شهروندی استرالیا میشه گفت اقامت دائم یکی از شروط اصلیشه که در حال حاضر قانونی که هست اینه که شخص باید حداقل به مدت یک سال اقامت دائم داشته باشه و 4 سال هم از اولین ویزا و ورود اونها گذشته باشه. این شرایط فعلی سیتیزنشیپ استرالیا هست. همچنین باید یک سری شروط حداقل مدت زمان اقامت در استرالیا هم شخص داشته باشه که در حال حاضر بر اساس قانون فعلی حضور 3 سال در 4 سال گذشته است که 9 ماه آن در سال آخر منتهی به اقدام برای سیتیزنشیپ باشه، یعنی زمانی که شخص داره اقدام میکنه در 12 ماه گذشتهش هم باید حداقل 9 ماه در استرالیا حضور داشته باشه. همچنین شخص نباید سوء پیشینه داشته باشه و باید در آزمون شهروندی استرالیا هم شرکت کنه، قبول بشه و در نهایت هم سوگند شهروندی رو انجام بده که واجد شرایط باشه برای اینکه سرتیفیکیت سیتیزنشیپ استرالیا رو دریافت بکنه.
ممنونم. اون نکته اولی که فرمودین راجع به اقامت دائمه که حداقل باید 1 سال باشه، این اگر امکانش باشه ما به بیشتر توضیح بدیم که منظورتون چی هست؟
بله، شخص جزء شرایط شهروندی اینه که حتما شخص باید 4 سال از اولین ویزاش در استرالیا گذشته باشه. به عنوان مثال شخص با ویزای دانش آموزی اومده، دانشجویی دانش آموزی اومده باشه اینجا و یا با ویزای موقت کاری. بعد از اینکه شخص اقامت دائم میگیره 1 سال بعد از اون حق داره برای سیتیزنشیپ اقدام بکنه. پس حتما باید 1 سال رو شخص با اقامت دائم در استرالیا بوده باشه و 4 سال هم از اولین ورودش گذشته باشه که واجد شرایط باشه برای سیتیزنشیپ اقدام بکنه.
بسیار ممنونم. با آزمون شهروندی و همچنین سوگند شهروندی اشاره کردیم، در این خصوص هم لطفا توضیح بدین، چون میدونم که راجع به آزمون شهروندی چند وقت پیش یه بحثایی بودش که یه مقدار می‌خواستن سخت‌ترش بکنن و...
بله بله حتما. آزمون شهروندی استرالیا یک امتحانیه که میاد در حقیقت این امتحان برای سنجش و ارزیابی اطلاعات شخص از کشور استرالیا، از تاریخ استرالیا، فرهنگ و سیاست استرالیا و همچنین برای ارزیابی اطلاعات شخص در مورد مسئولیت‌ها، منافع و امتیازات این اشخاص بعد از کسب تابعیت یا شهروندی استرالیا است. خب این امتحان به زبان انگلیسیه که در حقیقت میاد سطح زبان انگلیسی شما رو هم میسنجه. خب اینم به طور از قصد اینجوری طراحی شده چرا که زبان ملی استرالیا زبان انگلیسیه و اونا انتظار دارن که شما به عنوان شهروند استرالیا بتونید برای ارتباط با دیگران که به عنوان مثال تحصیل در استرالیا، اشتغال یا فرصت‌های دیگه، آزمون انگلیسی رو به خوبی صحبت بکنید و متوجه بشین که این آزمون شهروندی استرالیا هم به نحوی میاد سطح زبان شما رو هم اندازه‌گیری می‌کنه. این آزمون 20 سوال گزینه ای داره که به صورت کامپیوتری هم برگزار میشه و شخص باید 75% سوالات رو جواب صحیح بده که میشه 15 سوال از 20 سوال. این آزمون هم اکثرا در دفاتر مهاجرت و خیلی از مناطق نواحی منطقی و نماحت و نمایندگی های خارج از کشور استرالیا برگزار میشه مانند برخی از سفارت ها.
یه نکته جناب کاظمی این که فهمیدین که این آزمون رو توی سری از نمایندگی های خارج از کشور استرالیا هم برگزار میکنن، یعنی ممکن هستش که طرف اقدام بکنه برای شهروندی اما توی استرالیا نباشه، یعنی امکان وجود داره؟
بله، برای برخی از کیس های خاص در بعضی از سفارت های استرالیا میان امکاناتی رو فراهم میکنن که شخص حتی بتونه در سفارت استرالیا در اون کشور برای اون شرط خاص بتونه این آزمون شهروندی رو بده، ولی این به این معنی نیست که همه افراد میتونن در تمامی سفارت ها این آزمون رو بدن. خیر، فقط برای برخی از شرایط خاص این رو در نظر گرفتن که بتونن اشخاص این کار رو بکنن. مورد بعدی در مورد سوگند شهروندیه که بهش اشاره کردیم. این سوگند رو شخص به همراه بقیه افرادی که شهروند استرالیا میخوان بشن در اون جشن میخونن. این افراد مسلما میرن در اون جشن سیتیزنشیپ شرکت میکنن که تعداد افراد در این جشن خیلی متغیره، میتونه خیلی کوچیک باشه و یا میتونه خیلی بزرگ باشه، که اتفاقا معمول بزرگترین جشن ها در همین روز ملی استرالیا برگزار میشه. توی آغاز این مراسم شهروندی میان نماینده های ابورجینال ها یا بومیان استرالیا به شما میان خوش آمد میگن و بعد از اون رهبران جامعه های محلی یا نماینده های دولت، ممکنه حتی شهردار باشه یا نماینده یا به عنوان مثال معاون اداره مهاجرت استرالیا، میان به شما خوش آمدگویی میکنن و در مورد مفهوم شهروندی استرالیا هم توضیح میدن. بعد از اتمام این سخنرانی ها همه میان سرود ملی استرالیا رو گوش میدن و متن سوگند استرالیا رو با هم میخونن. حالا متن سوگند هم اگه بخوام خیلی کلی و سریع بهش اشاره بکنیم، بدین صورته که میگه که از این زمان به بعد در پناه خدا من به وفاداری خود به استرالیا و مردمش سوگند یاد میکنم. در باورهای دموکراتیک آنها سهیم هستم، حقوق و آزادی های آنها را محترم شمرده و به قوانین آنها پایبند بوده و از آنها پیروی خواهم کرد. این متن سوگند شهروندیه که اشخاص در اون جشن سیتیزنشیپ با همدیگه یک صدا میخونن.
حالا که حالا طرف شهروندیش رو هم گرفت، خیلی هم فکر میکنن که با گرفتن حق شهروندی دیگه کار تموم شده و نباید نگران چیزی باشن، اما ظاهراً مواردی هستش که باعث باطل شدن حق شهروندی میشه. در این خصوص هم یه مقدار توضیح بفرمایید.
بله، سوالی که پیش میاد اینه که اصلا این شهروندی استرالیا قابل ابطال هست؟ جواب اینه که بله، منتها حالا یک سری تبصره هایی داره. اگر شخص مرتکب خلاف جدی شده باشه، به راحتی میتونن تابعیت استرالیا شخص رو فسخ بکنن. منتها باید یادمون باشه که این برای کسانی که شهروندی استرالیا از طریق تولد به دست آوردن صدق نمیکنه. در حقیقت برای کسانی که دوال سیتیزنشیپ هستن، این شهروندی دوگانه دارن. حالا اگه بخوایم بر اساس قانون و ببینیم که چه عواملی میتونه سبب ابطال یا از دست دادن یا انصراف تابعیت بشه، میتونیم به 5 تا عامل مهم اشاره بکنیم. اولی اینی که خود شخص از تابعیت انصراف بده. انصراف از شهروندی با ابطالش متفاوته. این ممکنه زمانی رخ بده که شخص تابعیت یک کشور دیگه رو به دست میاره یا به هر دلیل تصمیم میگیره تابعیت استرالیا خودش رو رها بکنه، انصراف بکنه. حالا اگرم از بین بره و انصراف بده، بعداً ممکنه بتونه بر اساس یک سری قوانینی دوباره درخواست بکنه شهروندی استرالیا رو به دست بیاره. این شامل کسانی نمیشه که اگر انصراف بدن از تابعیت عملاً بی تابعیت بشن. یعنی اگر کسی در استرالیا فقط به دنیا اومده یا یه دونه سیتیزنشیپ داره و فقط اون استرالیا، این شخص نمیتونه از تابعیت استرالیا انصراف بده. این اختیارات انصراف یا ابطال تابعیت مستقیم به وزیر مهاجرت استرالیا واگذار شده و بسیار هم جدی گرفته میشه، که عملا این انصراف از تابعیت شامل کسانی میشه که شهروندان دوگانه هستن، یعنی دوال سیتیزنشیپ هستن. مورد دوم که باعث ابطال تابعیت استرالیا میشه، شرایطی که شخص جرم یا کلاهبرداری رو انجام میده. اگر شخص به صورت خودکاری شهروندی استرالیا به دست نیاورده، یعنی به عنوان مهاجر به دست آورده نه اینکه متولد شده باشه، دولت میتونه تابعیت اون شخص رو در شرایطی که شامل جرایم و کلاهبرداری بشه ابطال بکنه. به عنوان مثال این تخلفات مربوط به دادن اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در حین پروسه شهروندی ممکنه باعث بشه که تصمیم بگیرن که تابعیت استرالیا رو از شخص بگیرن. مثالی که میشه زد اینه که اشخاصی که اطلاعات سوء پیشینه و محکومیت های کیفری خودشون رو در زمان اقدام کردن برای سیتیزنشیپ اعلام نمی کنن، اگر بعدن دولت متوجه بشه میتونه سیتیزنشیپ رو بگیره. خب دلیلش هم واضحه، دلیلش هم اینه که اون شخص به دولت اطلاعات کامل نداده که دولت بتونه تصمیم مناسب و آگاهانه در مورد شهروندی شخص بگیره. مورد سوم، عدم رعایت شرایط ویژه اقامته. خب این خیلی کاربردی نداره در مورد همه. این برای اشخاصی هست که اشخاص ویژه هستن، تعداد کمی هستن. اگر شخص به صورت خودکار همچنان شهروند استرالیا نشده و شامل شرایط ویژه بوده، و تابعیت استرالیا از طریق اون شرایط ویژه گرفته و باید شرایط اقامتی رو هم رعایت بکنه. اگر شخص اون شرایط اقامتی رو رعایت نکنه تابعیتش رو از دست میده. حالا این شامل چه کسانی میشه؟ شامل به عنوان مثال ورزشکارانی میشه که دولت استرالیا به هر دلیلی تصمیم میگیره که ورزشکار یک کشور دیگر رو به تابعیت خودش در بیاره که اون ورزشکار تحت پرچم استرالیا بره و تو مسابقات شرکت بکنه. پس یک از شروطش هم اینه که اون شخص بعد در استرالیا اقامت داشته باشه. خب اگر اون شخص بیاد تابعیت استرالیا رو بگیره و بعدش استرالیا ترک کنه، از این قانون دولت استفاده میکنه و میگه چون شخص شرایط ویژه اقامت رو رعایت نکرده ما میایم تابعیتش رو هم میگیریم. خب تعداد محدودی هستن که شامل این قانون میشن و عموم مهاجرا این قانون براشون صدق نمیکنه. مورد چهارم مواردی هست که شخص با ارزش‌های استرالیا ناسازگار باشه. خب مطابق بند 35 قانون شهروندی تابعیت یه شهروند استرالیا به صورت خودکار متوقف میشه اگر شخص برخلاف ارزش‌های استرالیا، حالا مثالی که میتونیم بزنیم اینه که اینجا انجام اقدامات مرتبط با تروریسم گناهکار شناخته بشه. این مفهوم متناقض با ارزش استرالیا حتی میتونه شامل فعالیت های تروریست در خارج از کشور هم باشه، ولی با یک معنی و معنای یه تعبیر بسیار گسترده ای داره. اگر شخص داخل استرالیا است و به دلیل جرایم تروریستی محکوم بشه طبق قانون کیفری استرالیا، وزیر این قدرت رو داره که شهروندی رو از اون شخص بگیره. و در نهایت هم ابطال شهروندی فرزند اگر شهروندی پدر مادرش باطل بشه که مورد پنجمه. این هم یک مورد 100% نیست، خیلی تبصره داره ولی در کیس های دیده شده. اینه که اگر فرزند اولیایی باشین که تابعیت پدر مادر شما در حقیقت به هر دلیلی به یکی از دلایل فوق لغو شده باشه، دولت این حقو داره که تابعیت فرزند رو هم لغو بکنه. یادتون باشه که این به این معنی نیست که دولت 100% این کارو میکنه یا 100% باید این کارو بکنه. ما صرفا داریم میگیم که قانون به دولت این قدرت رو میده که در این کیسا هم بخواد در مورد کیسای خاص شهروندی اون فرزند اون اولیایی که شهروندی خودشون از دست دادن رو هم بگیره ازشون. مسلما این هم جزء مواردی هست که فقط شهروند دوگانه شامل حالش میشه، نه کسانی که در استرالیا به دنیا اومدن.
یه سوال دیگه این که آیا با باطل شدن حق شهروندی حق اقامت دائم هم از فرد گرفته میشه یا خیر؟
هم بله هم خیر. در خیلی از موارد میشه گفت که همچنان شهر اقامتش رو خواهد داشت، به خصوص اگر در واجد شرایط نبوده باشه برای گرفتن شهروندی. ولی در خیلی از مواقع به خصوص در مورد اون مورد چهارم که میگن شخص با ارزش‌های استرالیا ناسازگار هست، اگر شهروندی استرالیا رو بگیرن اقامت شخص رو هم عملا ازش گرفتن، مثلا باید استرالیا ترک کنه، به این صورت نیست که بتونه در استرالیا بمونه. بنابراین خیلی کیس ها کیس با کیس متفاوته و در برخی از کیس ها اقامت رو هم میشه نگه داشت، ولی در اکثر کیس ها متاسفانه شخص اقامتش رو هم از دست میده.
بسیارم عالی، خیلی ممنونم. من سوال دیگه ای ندارم. اگر شما فکر میکنید که نکته دیگه ای هستش که میخواین اضافه بکنید ما در خدمتتون هستیم.
نه خیلی هم ممنون از وقتی که به بنده دادین برای اینکه در مورد روز ملی استرالیا با هم دیگه صحبتی داشته باشیم.
قربون شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.